درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 12/11/1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله فوضوا امری الى الله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. دیروز یک اشکالی بر کیفیت عبارت مرحوم سید یزد داشتیم و خدمت شما عرض کنم، همطور که عرض کردم چاره این است که عبارت رو به این شیوه معنا کنیم که در ذیل مسئله چهار عبارت مرحوم سید یزدی فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا تَكْفِي بَيِّنَةٌ وَحَلْفٌ وَاحِدٌ. چاره این است که منظور سید یزدی وارث رو باید وارث مدعی فرض کنیم. بعد و این تعدد و اگر مدعیان یعنی وارثان متعدد باشند لابد به کل واحد من حلف مستقل، که از کرد معنا همین طوری باید باشه، اون تا عبارت نارساست چون در مسئله هفتم و هشتم تازه ایشون خدمت شما از کنم مسئله تعدد مدعی اینها رو مطرح میکنه. برمیگردی به عرض بنده دیگه، منظورتون یعنی از وارث یعنی مدعی،
خود وارث ها مدعی
عرضم همین، بحثمون سر همینه دیگه، بحثمون سر همینه. منطقه بحث اینجاست که خدمت شما عرض کنم که شو سیاق کلام سید یزدی تاکنون در مدعی بود، مدعی هست آمده بعد از آنه که میت به رحمت ایزدی پیوسته ادعا میکنه که این آب به من بدهکار بود، 10 میلیون 20 میلیون به من بدهکار بود، درسته؟ میگه بس من سر این نبود. و حالا ارزم این است که یک دفعه سید یزدی مسئله این که این مدعی که چنین ادعایی داره اون را میت فرض بکنه و برای او وارث مطرح کنه، این بهتر بود که به طور روانتر و روشنتر این مطرح کنه که عبارت دیگه شبهه دیگری درش ایجاد نشه، که آیا منظور این است که یه دفعه خود این میتی که مرحوم شده این میت، آیا این میت یک وارث داره یا وارث های متعدد داره؟ اگر یک وارث داشته باشه خب آقای مدعی بیانه داره برای یک وارث، یه قسم هم میخوره کار تمام میشه، ولی این شبه بزنید اگر وارث ها متعدد باشه، وارث ها متعدد باشه، باید به طور متعدد برای هر وارث یه قسم بخوره مدعی. این شبهه به ذهن میاد، در حال که اگر عبارت را ایشون روان تر از این میتونست بگه که این شبهه به ذهن نیاد. در اصل معنا معلومه، پس معنا این هست که اگر مدعی که بینه داره به رحمت ایزد به پیونده یک وارث داشته باشه، خب بینه داره و یک قسم هم میکنه، درسته؟ تمام میشه. اما نه، آقای مدعی مرحوم شد، دو تا سه تا وارث داره، مدعی دو سه تا وارث داره، درسته؟ حالا مدعی دو سه تا وارث که داره، این بینهش که نمورده، بینه هست، بینه هم بینه مدعی موجوده، شهادت میده. حالا وارثان مدعی باید هر کسی بخواد به حقش برسه باید جدا جدا قسم بخورن. بفرمایید. مثلا
مسئله که شما بفرمایید که مسئله پنج اومده،
خب همین
این مسئله که اینجا هست میخواد بگه که اگر میت از دنیا رفت، مثلا پنج تا پسر داره، شش تا پسر داره، اگر یکی از این پسران مدعی شد که من یه از پدر طلب کارم،
همون از پس همین ارزم همین، یعنی مدعی باشه دیگه، هم وارث هم مدعی
بشه.
خیلی خوب.
اگر یه بینه میخواد رو یعنی اگر دو تا از مثلا از این پنج تا شش تا پسر، دو تا پسر مدعی شدن که من پدر طلب کاریم، من پنج نمیتونم پنج
بارک الله هم درسته نس کردم. ببینید بحثم سر همینه، اگر نگو عبارت رو روان تر از این میتونست بیان بکنه که هیچ گونه شبهه ای نباشه، تازه فرمودید. خب ببینید عبارت دیگه چون معناش روشنه زیاد خودمون رو معطل نکنیم. ظاهرا مسئله چهارم رو، مسئله هشتم رو دیروز خوندیم دیگه، درسته؟ پس رسیدیم به مسئله نهم، درسته؟ خیلی. در مسئله نه این مسئله مطرحه. شما در مکاسب مرحوم شیخ هم خوندید ما دو نوع حقوق داریم، بعضی حقها قابل اثبات هم، بعضی از حقوق قابل اثبات نیست. مثلا فرض بفرمایید که آقای زید میاد منزل من رو بخره، به توافق میرسیم بند آقا این منزل 500 میلیون تومان به فروش میره، ایشون هم قبول میکنه، میگم که منزل خالیه، پول بده کلید بدم بره، چون پولشو میده منم کلیدی میدم و معامله تام و تمام. فقط من بهش میگم که آقا من یک سال یا دو سال حق فسخ دارم، اگر راضی هستی به معامله بفرمایید، ایشونم قبول میکنه که تا یک سال تا دو سال من حق فسخ دارم. در نتیجه بهش میگم آقا هر لحظه، ممکنه یک ماه دیگه، ممکنه یک سال دیگه، تا یک سال تا دو سال من حق خیار و حق فسخ دارم. دیگه بعد نگی که آقا مگه ما را مسخره کرده بودی، معامله کردی، با تمام وسایل و ناورد چیدیم، حالا فسخ بگفتی، بعد دیگه گلایه چیه؟ نکن، من برای خودم حق فسخ داشتم. ایشون هم میگه بله پذیرفتم. خب این حق فسخ اختیارش در نظر در اختیار ذوالخیاره، میتونه چکار بکنه؟ فسخ بکنه، میتونه اثبات حق بکنه، میتونه بگه آقای زید مثل که نگرانی از این معامله از این گونه که خرید برای که نگرانی در بیایی، من از خط و خیالی حق فسخ هم رو چیه؟ ثابت کردم. ثابت کردم دیگه تمام شد، یعنی اگر صد درصدم پشیمانم بشم 50 بارم فسخ رو بگم دیگه اون بین از عقود لازم است. چرا؟ چون این حق رو فسخ من چه بود؟ قابل اثبات. ولی بعضی از حق و حقوق ها قابل اثبات نیست. مثلا پدر فرض فرمایید به فرزند صغیرش حق ولایت داره، درسته؟ میتونه اثبات بکنه؟ نه، قابل اثبات نیست. این است که حقوق بر دو قسمه، حقوق قابل اسقاط، حقوق چی؟ غیر قابل اسقاط. مسئله این قسم حلفی که اینجا مطرحه، آیا از اون حقوق قابل اسقاط هست یا از حقوق قابل اسقاط نیست؟ مرحوم سیدی عزیز می فرماید که نه، این حلف قابل اسقاط نیست. یعنی به این معنا من که بر علیه میت ادعا کردم مدعی شدم، بینه موجوده، در کنار بینه یه قسمی هم باید بخورم که ایشون تا زمانی که زنده بود حق من برگردن ایشون موجود بود، این حق را ایشون پرداخت نکرد تا از این دنیا رهی نکرد، این قسم رو باید بخورم. حالا وارث بیاد بگه که آما نیازی نیست به این قسم، همین بینه‌تون چیه؟ کافیه، میتونن چنین اسقاطی بکنن؟ سید میفرماید نه، این قابل اسقاط نیست. حتی وارث میت، یعنی وارث مدعا علیه، آقای زیدی که مرحوم شده، من ادعا میکنم زید 10 میلیون به من بده کاره، زید مثلا 1 پسر داره، میگه آقا نیاز نیست، آقای آقا شما نیاز نیست قسم بخورید، همون بینه‌تون کافیه، اصلا بینه هم نداشت شما میگفتید ما میپذیرفتیم، نیاز به قسم خوردن نیست. آیا میتونه وارث اسقاط بکنه؟ نه خیر، این قابل اسقاط نیست، چون دلیلش اینه که اون حقی قابل اسقاط هست که ما دلیل بر حق اسقاط داشته باشیم، اگر دلیل نداشته باشیم اصلا دم سقوطه، حتی اسقاط هم بکنه اصل چیه؟ اصل عدم سقوطه، باید دلیل داشته باشیم که این حق قابل اسقاطه، و الا به عبارت دیگر کنه این حق یک نوع صبغه حکم را داره. اگر خاطر شرفتون باشه باز در فرق بین حق و حکم یکیش این بود که حکم قابل اسقاط نیست ولی حق قابل اسقاط هست. مثلا فرق بفرم با مثال سادهش مثل همون بیعی که من مثال زدم، اگر اون بیع را با حق فسخ و حق خیار و شرط خیار من فروختم به شما با یه فسخ قابل اسقاطه، ولی یه دفعه این است که من این خونه را به شما هبه کردم، خب هبه از عقود چیه؟ متزلزله، هر لحظه کسی که هبه کرده به شرط این که از ذوی الارحام نباشه، برادر نباشه، فرزند نباشه، پدر نباشه، دوست هستیم این خونه اضافه بود برای من هبه کردم به شما، شما خیلی خوشحال رفتید نشستید، این هبه متزلزله. حالا من بیام بگم آقای عزیز برای این که شما فکرت راحت بشه خدمت شما از شما، اگر فردا من افتادم مردم بچه ها نیان به شما مزاحمت ایجاد بکنن، این هبه ای که من به شما کردم هر لحظه این به اصطلاح حق را دارم این رو به هم بزنم، این حقم رو ثابت میکنه، این که میتونم فسخش کنم بگم آقا دیگه پشیمان شدم از که بعد اینو اسقاط کردم، میتونم این کار رو بکنم؟ نه نمیتونم. چرا؟ چون هبه ذاتن عقد متزلزله، حکم الهیش اینه، من حق ندارم حکم الهی رو تغییرش بدم، بله میتونم بگم آقا بیا این خونه رو به شما میفروشم به 1000 تومان 5000 تومان مال خودمه، به هیچ کس هم رفتی نداره، بقیهش رو صدقه جاریه میخوام، شما رو مستحق میدونم، صدقه هم از حدود لازم، ولی دا شما اگر به کسی به فقیر 10000 تومان دادی بعد پشیمان شدی حق نداری بیاد بگی آقا یا خانم پشیمان شدم 10000 تومان رو برگرد، خب میتونه به اون باب وارد بشه، ولی خب ذاتن این عقد متزلزله، یعنی حکمش مرحوم سید یزدی رحمت الله تعالی علیه بسیار حرف حکیمانه ایست داره، میفرماید که حتی وارث این میت اگر بیاد به مدعی بگه نیازی به قسم شما نداره، نخیر، این قابل اثبات نیست و حق خدمت شما عرض کنم. ولذا آقای مدعی تنها راهش اینه که بخواد این 10 میلیون تومان رو صاحب بشه، مالک بشه، این است که هم بیانه باید اقامه بکنه و هم چی؟ قسم بکنه. راهش اینه. ولذا وارث هم راضی باشه، نه، با رضایت مالک کار درست نمیشه. این حرف بسیار خوبیست که باید توجه بکنیم به همون بحثی که در فقه داشتیم، کدوم حقوق قابل اثبات هم کدوم حقوق قابل اثبات. بعضی از حقوق مثل حکم الهی میمونه، یعنی سرنوشتش دست من و شما نیست. و نزا من و شما میتونیم بر این خونه را به دوستمون هبه بکنیم، میتونیم و هبه کردیم میتونیم بر نگردونیم، نگه داریم، بذاره من میتونیم باشه در دستشون، این حق رو داریم. اما نمیتونیم بگیم آقا این هبه که من اصلا دیگه لازم این رو شما به دید بی نگاه کنید. نخه، اینا بازی با الفاظه. حکم الهی این است که هبه از حقوق متزلزله، شما میتونید این رو به یک عنوان دیگر تبدیل بکنید، از این حال تزلزل خارج بشه. شما دیگه الناسو مسلطون الا امواله و مسلطون الا احکامه هم دیگه جایز نیست. خب بفرمید. برای به وراس دیگر باید قسم بخوره.
نه، اگه
وارث فقط یه رو باشه. خب دیگه وارث واحد دیگه چیزی کسی مدعی نداره که وارث واحد فرد فهمد آقای زید پدرش مرده وقتی بله
اگر ادعاش چیزی باشه که بلکل باشه،
بلکل باشه. اگر وارث واحد باشه دیگه کلش مالیشونه، دیگه کسی مزاحم میشه. بله بس بنابراین همون بس به وارث واحد دیگه درست نیست، باز تعبیر رو باید تصحیح کنیم.
زن آدم اسمان
بله در حق شدن بالاخره روشن شد بس قضیه. اگر چنانچه این شخص بخواد اقامه بیینه بکنه، بیینه داره و بخواد به حقش برسه، به هر عنوانی تا حلف زمینه نشود این بیانه کارساز نیست. خب میرسیم به بحث خدمت شما عرض کنم بعدی. بحث بعدیمون خدمت شما عرض کنم فصل این تیل هست که شاهد واحد و یمین، یعنی قسم سوم از اقسام طرق اثبات دعواست. اثبات دعوا یک دفعه با بیانه بود، یک دفعه با اقرار مقر بود. قسم سومش این است که از اقسام طرق اثبات دعوا شاهد واحد با یمین، یعنی به این معنا بیانه تعدد لازم نیست، یک شاهد با یک یمین مشکل را حل میکنه. و این در دین هست دیگه، بحث مرگینام در کار نیست. من دلدار میکنم به آقای زید که زنده هست، 10 میلیون شما به من بده کارید، ایشون منکره. میگه بابا از خدا بفرستم که اگر شما 10 میلیون قرض کردم. میگه بله، حرم بودیم اومدیم، شما اومدید، من نخره نه به شما 10 میلیون قرض دادم، یک سال دیگه یک سال هم داشت. ایشون منکره، من مدعی هستم. اینجا اگر یک شاهد باشه به زمینه حرف یمین، خدمت شما عرض کنم ثابت میشه. یجوز الحکم به ثبوت دین شاهد واحد، مسئله اجماعی هست و نصوص مستفیضه هم داریم که حتی میشه گفت که نصوص متواترن بسیار زیاده و در منابع مسلم شیعی، از جمله صحیحه ابن مسلم است از امام باقر علیه السلام. البته اهل سنت این رو قبول ندارن. خدمت شما عرض کنم با شاهد واحد دین ثابت بشه با قسم و رضا، همیشه بحث بود بین امام صادق امام باقر علیه السلام با بعضی از فقهای اهل سنت، نمیپذیرفتند و نپذیرفتند تا آخر. حضرت میفرماید لو کان الامر الینا عجزنا شهادت رجل الواحد اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس. لو کان الامر الینا، کلمه لو تعبیر میکنه یعنی اگر چنانچه امر و حکومت، سلطنت و حکومت و تسلط بر جامعه الینا بود، دست ما بود، عجزنا، ما کافی میدونستیم شهادت رجل الواحد، شهادت یک مرد را اذا قل من منه خیرون مع یمین الخمس. البته بعد بس خواهد آمد که ممکنه امرأتین هم همون جایگزین رجل واحد بشه، میاد بحثش. بله، رجل مع یمین الخصم فی حقوق الناس هم، فاما ما کان من حقوق الله تعالی و رؤیت الهلال، اما اونی که از حقوق الله باشه یا رؤیت الهلال باشه فلا، نه اونا ثابت نمیشن، اونا ثابت نمیشن با رجل و یمین. و قضا بزاره که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علیون امیر المؤمنین و سائر باب 14 از ابواب کیفیت حکم، دو تا حدیث، حدیث 12 حدیث 15، خصوصا این روایت سندش صحیح است، هیچ گونه شبهه‌ای درش نیست. اونجا بحث این است که آیا مطلق حق انسان رو میشه اینطور اثبات کرد؟ نه، دین طوریه، در عین اینطوری نیست. چرا؟ چون روایات را که نگاه میکنیم، تعبیرات روایات دین را ثابت میکنه، دین را مطرح میکنه، عین خارجی درش نیست. ولی زا مثل همین روایت ما یمین خصم فی حقوق الناس، حتی حق در دین بیشتر تعبیر میشه تا این میرسه. الان عرض میکنم بله و باشه خصم، از خصم چی مطالبه داریم؟ دین مطالبه داریم، نه عین خارجی. خواهیم گفت الان صبر بکنید میرسه. بله خصم هست که یه مدعی داریم یه منکر، اینا را خصمین گفته میشن در اصطلاح محکمه. بله، نه خصم همون منکره، من مدعی هستم، 10 میلیون زید به من بده کاره، من مدعی هم، خصم طرف مقابل من که آقای زیده، اینجا من بخوام به این خصمم اثبات کنم 10 میلیون رو باید چه کنم؟ رجل واحد داشته باشه، اگر رجلین داشته باشم که چه بهتر. حالا ندارم، یک رجل هست، رجلی که قول من این خیرون یعنی آدم شرمی نیست، عادله و با یمین واحد مشکل حل. خدمت شما عرض کنم مرحوم سیدی از می فرماید یختت لا بکن به دین فقط و لا یقضی ذالک فی الحدود مطلقا. خدمت شما عرض کنم که در حدود، حالا قتل باشه، زنا باشه، و هر عامل رجم باشه، عامل حد تعذیر و شلاق باشه، نه فقط به اصطلاح در حدود این کارساز نیست، فقط در دین هست، در حقوق الناس هم در عین کافی نیست، اجماعاً و نصاً و لا فی سایر حقوق. چرا؟ اونی که خدمت شما عرض کنم متیقن از اجماع هست دینه، و مسئله هم از باب اقل و اکثر دیگه، آیا با این شاهد واحد و یمین عین و دین هر دو ثابت میشه یا فقط دین؟ خب عقل که دین مسلمه، اما در عین ما یا کارساز محل شک در عقل و اکثر قدر متعقل به همون چیه؟ به عقل باید اکتفا کرد و اصلا موجیت جاری میشه در مثلا در عین خارجی. اما اخبار بعد بررسی بکنیم ببینیم از اخبار اهل بیت چه استفاده میشه. اخبار الا طایفته این هم دو قسمه. قسم اول مطلقات هست که مثل همون صحیحه مسلم که الان خوندیم، حقوق الناس که از در تعبیر داشت اضافه من من و خیر معیمین خصم فی حقوق الناس، و حقوق الناس رو کنم ادعا بکنم و حق دو قسمه، دین داریم و چی؟ عین داریم. میتونیم بگیم مشتمل هست به هر دو. اما قسم دوم اخباری هست که نه فقط لفظ دین درش تعبیر شده. این است که با این اخبار قسم دوم میتونیم چاره نداریم که با این مقیدها به اون مطلقات چکار کنیم؟ قید بزنیم. مثل این قول امام صادق علیه السلام، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقضی به شاهد واحد و یمین صاحب الحق و ذالک فی الدین. اینجا دیگه از هر صاحب حق را کی میدونه؟ و ذالک فی الدین کنه داره خودش از هر تفسیر میکنه که بوی اختصاص ازش میاد کاملا روشن میسن. و همچنین باز از امام صادق علیه السلام در روایت دوم، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رجل مع یمین طالب فی الدین وحده. و با این روایات دیگه در عین این کارساز بودنش کاملا مشکوک میشه که هیچ مردود میشه. روایت سوم، کان علی علیه السلام یوزیز و فدین شهادت رجل و یمین مدعی و سایل باب 14 ابواب کیفیت حکم حدیث 3, 5, 10, 7. این اخبار مقید سایر اخبار خواهد بود. رجل فرمودی مقید سایر اخبار خواهد بود. پس بنابراین مثلا خدمت شما ارزم در سایر حقوق مثل ولایت، مثل وکالت، مثل نسب، مثل اینها، حتی غصب و سرقت و شرح و ودیعه و اجاره، همه ی هر تک تک اینها باید بیینه شرعیه باشن. از رو فرمودید شما نمیتونه با یک خونه من نشستی من بگم بابا ایشون غصب کرده به پاکی میشن، بگم سلیم بگو تخلیه بکنه، شون میگه نه بابا ایشون خود میگه من اجاره کردم، یه شاهد دارم، یه قسم هم میخورم 5 ساله اجاره کردم، ماهی 200,000 تومان. تذر فرمود ثابت نمیشه. تذر فرمود این هست که پس بنابراین در سایر حقوق الناس چه این خارجه باشه، مثل ولایت باشه، وکالت باشه، نسب باشه و غصب باشه، سرقت باشه، شرح و مصالحه، ودیعه، که آقای خونده داشته به من ودیعه بیمان ودیعه ای داشته گرفتن استفاده بکنه، بیانه شرعی میخواد. پس بنابراین ما دو دسته روایات داریم. بعضی روایات اطلاق داره صرف کلمه حقوق الناس، میتونیم بگیم حقوق الناس هم دینی را میگیره هم چی؟ عینی را. اما روایات کثیره ای داریم که ذالک فی الدین، طالب حق و دینش رو در از به اصطلاح قضاوت رسول اکرم و قضاوت امیرالمومنین سلام الله علیه ما خیلی روشنه که فقط دین مطرحه. این چنین در مثلا دوم سیدیت می فرما تنها رجل واحد نیست، امرأتین با یمین هم کارساز هست. از روز الحکم فی الدیون به شهادت امرأتین مع یمین المدعی. نصوص زیاد داریم باز در اینجا، اذا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه فهو جایز. اذا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه. یمینه چرا میخونیم؟ میدونم یک شخص دیگه نه یمینه واب نه پس یمینه شون واب مه هست در دو فرمودیم حالا به ادبیات هم شارکاهی بشه و به ادا شهیدن لطالب الحق امرأتان و یمینه یعنی مع یمینه مفعول مع است دیگه بالکل مثل که اصلا روبنا زیربنا ادبیات همه رفته کنار یعنی فراموش شده همه اون از دست مرفته فهو و جایز خدا غریب رحمت کنه عبادی تلاف ایام انقلاب است و اون که بچه بودیم گاهی منظر مرحوم علامه طباطبایی میرسیدیم من نمیفهمیم که علامه کیه بودمان ما ادبیات میخوندیم گاهی میپرسیدیم ببینیم که یادش مونده یا یادش نمونده میخوان دیدم یا عاشقی هم کنارش هست پرسیدم یه چین چیزی بعد چه مسئله میشه من بعد اون علامه رفت به اندرون تا رفت این عاشق عجب عصبانی شد چیه این سوالتشون میکنی ذهنیشون رو خراب میکنی الان ما میخوانیم ببریم پروفسور کربون اومده بود از فرانسه اونه میخواستن ایشون رو ببرن گفتم که بابا عصبانی شدن نداره یا بلده یادش مونده یا یادش رفته بلده جواب میده بعد میسیم که یادش میاد تا اینکه ایشون اومد تا اومد من گفتم بابا این سوالی که ما شما کردیم روز گناهان کبیر هست یا صغیره هست این عاشق خیلی عصبانی شده من اصلاً نمیشناختم مرحوم آقای تقی رو مرحوم آقای طباطبایی خندید گفت که بله چون گاهی ما میان ما را امتحان میکنن ما هم گاهی رد میشیم گاهی قبول میشیم آخه این رحمت الهی بله بعدش که مرحوم مطهری ما را معرفی کرد و گفت که چون من با پدری دوست هستم و بالاخره همه باعث شد که مرحوم آقای مطهری هم تشریف آوردن منزل ما برای دیدن مرحوم پدر خدا همشون رو غریق رحمت کنه و دوست صمیمی شدن. خب در هر صورت و یمینه که باعث شد که ما چیزهای ذهن جولان میکنیم یادش میاد یه صلوات خیلی بفرماییم مرحوم الله ظاهرن در متول و اینها ید طولایی داشت مسلط مسلط به ادبیات و فوق العاده قوی بودن خدا غریب رحمتش کنه و توصیه هم میکردن که بالاخره ادبیات باید قوی باشه حالا بیاد ببینی که با یک سال و نیم چند کتاب فارسی ادبی میدن که اصلا طلبه ها اصلا هیچی نمیدونن چه خبره. حالا بحثمون در خدمت شما عرض کنم در قاعده قرعه بود توجه فرمودید که قرعه گفتیم با دو شرط قرعه به عنوان قاعده مترد و عامه و در موارد گوناگون قابل اجرا هست یکی این که محل تنازع و خصومت باشه و دیگری چی بود؟ این صدا حسن تو این صداد باب علم و علمی به طور کلی بسته باشه راه منحصر باشه به قرعه انداختن و مدرکش گفتیم هنوز سیره اوغلا و حتی قبل از شریعت اسلام در زمان حضرت مریم سلام الله علیها در همون کنون را و در حضرت یونس سلام الله علیه و آیات قرآن و گفتیم که این آیه دلیل بر قرعه هست دیگه نیاز به استصحاب احکام شرایع سابقه چیه؟ نداریم یادتون میاد در کفایه این بحث هست که اگر حکمی احکامی در شرایع سابقه باشه اشکالی نداره ما اون رو استصحاب بکنیم اگر شک بکنیم باقی یا نه نمیتونه بگه ما دین ما اومده ناسخ تمام احکام قبل بوده نه ناسخ تمام احکام نیست از رو فرمونده این است که استصحاب میتونه ثابت بشه، ولی در اینجا گفتم در قرآن نیاز به این استصحاب نداریم، چون خود این دو تا آیه نقد فرموده و نقد نفرموده، رد نفرموده، در نتیجه خودش از قرآن مدرک کتابی و قرآنی داره. به روایات رسیدیم، روایات دو دسته هست، روایات عامه داریم، سه تا روایت رو دیروز خوندیم. در روایات کلمه تنازع استعمال شده، کلمه تفویض استعمال شده، رفع خصومت استعمال شده، اون دو تا قید کاملا روشن میشه. اصلا گره اونجاست که راه بسته است، تنازع در کار است. روایت بعدی روایت محمد بن حکیم هست، میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن شیء، از امام کاظم علیه السلام از یه چیزی سوال کرد. حالا اون چیز چیه؟ اونو مطرح نکرده. فقال علی، امام علیه السلام فرمود کل مجهول ففیه قرآن، هر مجهولی درش قرآن وجود داره. و این خیلی کلیه، عمومیت داره. پس بنابراین اگر چنانچه بحث اومد به دستش نزد شد به عبای این عبای صحبت کرد، این عبای من یا اون عبای من، اگر این صد این روایت رو بگیریم کل رو مجهول ففیه گره، پس با گره میدون. ولی نه، این گفتیم که باید قید بخوره، جای خصومت و تنازع باشه، چون روایاتی که قید میاره مقید این عمومها و مخصص این عمومها میشه. کل رو مجهول ففیه گره قلت رو نهو، عرض کردم به منظرش که آخه این نرگرعتا تخته و توسیم ابن رسول الله، قرآن باهی خطا میره، باهی درست نشون میده. یعنی کردن میخواد بگه که عرض کردن قرآن یه چیز شانسیه، یعنی اتفاقیست، ممکنه درست نشون بده، ممکنه اشتباه. حضرت فرمود نخه، قال علیه السلام کل ما حکم الله تعالی بیه فلیس به مخته، هر اون چیز ما این موضوع کل ما حکم الله تعالی بیه فلیس به مختلف، اونجایی که خدا بهش حکم فرموده خطا نمیره. و ساید زنده 18 صفحه 189 که آدرسشو داری، مراد از موصول چیه؟ در بین فقها رضوان الله تعالی علیهم دو تا احتمال داده شده. یکی اینکه منظور از موصول خدمت شما عرض کنن مراد حکم خدا باشه. خداوند که حکم می‌فرماید به اعمال قرعه، حکم خدا به ما انه حکمون زو مصلحت تامتن مصیبتون، مصیب میشه، اصابت به واقع میکنه، لیس به مخطئن. بنابراین از اون در حکم الهیست، زو مصلحت تامت مصیبون لیس به مخطئن. پس منظور از این ماهی موضوع کل ما حکم الله تعالی فی فوبر چی؟ علیه به مختعین، منظور از ماهی موضوع حکم الله باشه. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که مراد از این ماهی موضوع خود قرعه باشه، نه حکم الله، خود اصلا موضوع قرعه باشه. پس این قرعه صحبت به واقع فرق نمی کنه. بالاخره این دوتا قول فرقش چیه با هم؟ اگر کسی از شما بپرسه. بله، فرقی نمی کنه. نه، دوتا عام نمی تونه باشه، در باره قرآن بحث سر این است که این چنین بفرمایید، آیا مراد اینجا بیان موضوع هست یا بیان حکم؟ فرق این دوتا قول اینه. اگر قول اول میگفت که منظور از مای موصول حکم الله، یعنی حکم زو مصلحت تامت که خدا حکم فرموده، فلیس به مخته مصیب لیس خود حکم، نه، قول دوم این است که نه، خود مای موصول قرآن را میگه، موضوع را داره بیان، ولی فرقی نمی کنه. هیچ ثمره ای نداره این دوتا قول با هم دیگه. نتیجهش این است که ما بپذیریم قول را دیگه، حالا بگیم که منظور از ما این موضوع حکمه یا منظور بیان موضوع از هیچ فرقی نمیکنه. دو تا روایت هست مرحوم شیخ صدوق در منای احضر داره، مرحوم صاحب وسال و رامله هم ازشون نقل میکنه، روایت سندش خوبه. که بعضی ها گفتن این دو تا روایت نیست، یک روایت، ولی از به اصطلاح پیداست که دو تا روایت است نه یک روایت، چون فرق میکنه. خدمت شما عرض کنم که ما تنازع قومون ففوزو امرهم الالله تعالی الا خرج سهم المحق. ببینید کلمه تنازع اومده، خواهم بگم اینو یادتون باش که بعضی از روایات که اسم روایت اولی که میخوندیم کل مجهول ففیه القرآن، باید اون عام را تخصیص بزنیم با این روایات که تنازع باشه، جای قرآن هست، جایی که تنازع نیست. گرد کرده شما رفتید یه جایی نمیدونه قبله کدوم طرفه، این طرفه اون طرف، کسی هم نیست بپرسید موبایلتون اینا هم گفتون ما اینا نداره، بگید که با کل مجهول ففیه القرآن قرآن بندازیم، یه نمال اینطوری نیست. جای نزان شما به چهار طرف باید نماز رو خونی تا یک نماز درستی خونده بشه، چون اشتغال یقینی از صد فراغت یقینی تنها راهش این است که شما به چهار طرف نماز رو خونی. ما تنازع قوم رو ففر و دوهم رو همین الله تعالی این داخل از سحب و محق، کلمه محق هم باز اینجا محق در مقابلش غیر محق هست، یعنی بوی تنازع، پس هم خود تنازع کلمه تنازع آمده هم مسئله این محب کنه. روایت دوم مرحوم شیخ صدوق، ایو قضیت اعدل من القرآن ازا فوز الالله تعالی، ایو قضیت، چه قضاوت و قضیه عادلانه تر از قرآن هست ازا فوز الالله تعالی. اینجا یک کلمه الله هم میتونستی که ما اشتباها نوشتیم، نمیدونم چاپ تایپ شده، خدا خیلیتون بده که تعب بودن قبول میکنید هرچه دور بر الا اضافه هست. ایو قضیته اعدل من القرآن اضافه بزه الالله تعالی، دیگه الا نداره امره. خب پس بنابراین حالا اونجا را که درست کردید یه زحمتی میکشیدید، این هم درست میکردید، به اعانت بر مظلوم میشد، به کمک به مظلوم میشد، خوب میشد و احسن دون ازا خوب بزن امرو الالله درست شد. علیس الله تعالی یعنون فسا همه فکانم من المدهزین، که امام علیه السلام زندگی که بول خودش حد زده داره به یک آیه شریفه هم استناد میکنه. پس بنابراین مرحوم شیخ صدوق این رو به یک صورت نرم فرموده، ولی ظاهر این است که این جمع از راوی است، این دو تا روایت است و گرچه محتواش یکیه ولی الفاظ فرق میکنه. عیاشی در تفسیرش از امام باقر علیه السلام روایت بعدی در حدیث حضرت یونس داره که فساهم فوقعت السهام علی فجرت سنه این سهامه ای دار کامل سلاس مراتین انها لا توفه، ظاهرن سه بار قره کشی شد، فعلقا نفسه و فلتقمه و بود و سائل جلد 18 صفحه 192 که داری. روایت بعدی خدمت شما روایت اسحاق ارزمی، اسحاق ارزمی داره میگه من بودم که سوئل صادق علیه السلام و انا اندهو ان مولود ولده و لیس بذکر و لا موسا و لیس له الا دو بر کیفه یومره است، بالاخره فرزند متولد شده، حالت رجولیت و موسیت نداره، فقط یه منفذی هست که از اونجا حتی میخوره، چه مایعات چه مدفوع چه ادرار از اونجا تخلیه میشه، در هر صورت حالت رجولیت و موسیت نداره، خونسای مشکله هست. حالا میخواد ارث بشه، قال علیه السلام یجلسون امام و یجلسون معموناشون، این که عزت فرمود عادلانه ترین راه قرآن هست، من تا قرآن را هم که بیاندازه، یه دعایی میخواد، یه آمینی میخواد، یه خلوص نیتی میخواد که و وصل بشه به اون کانون علم و نور و قدرت که خداوند متعال باشه، اون حق را نشون میده. از تو فرمودید این است که والا یجلسون امام و یجلسون معه ناسون، امام میشینه و در کنارش مردم میشینن، فیدعون الله دعا میکنه امام، خدمت شما عرض کنم، از محضر خدا میخواد و یزید و سهام علا ایه میراسی میبرسه و میراست وکر و میراست اونسا به حرکت در میاره، اسم زن نوشته شده، مرد نوشته شده، آیا این اونسا هست یا زکر هست، خدمت شما عرض کنم کدومش در میاد، دعا میکنه به داخل دست راز میکنن، یکی رو برمیدارن، فعیو زاده که خلنزد و رسه و علیه، هر کدومش خارج بشه بر اساس اسم بر زن یا مرد، ثم قال علیه السلام و ای قضیت عدل من قضیت یجاب علیها بالسهام ان الله تعالی یعبر فساهم فکان من المدهزین. خب این یک روایت باز دیگر، اینو چون عرض کردم قرعه خودش یک قاعده است و نظام یه بیدار باید حوصله داشته باشید، همین روایات عامه خونده بشه، مدرکش این روایات دیگه و کسانی به تضعیف نکنن به عنوان یک در جایی که جای تنازع هست و طرق بسته هست. روایت از امام صادق علیه السلام هست میفهمد ایو حکمی فی ملتبس اسفت من القرآن، چه حکمی در جایی که مشتبه شده ثابت تر از قرآن هست، الیس هو تفویض الی الله تعالی، الیس هو تفویض الی الله تعالی، مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 374. عبدالرحیم میگه که یکی از روایات هست از یاران امام باقر علیه السلام است، سمعت ابا جعفر علیه السلام که نعلی علیه السلام کان اذا برد علیه امرون لم یجد فیه کتاب ولا ولم تجد به سنتون رجم علیه السلام، این چنین بود کانه ایزا ورده، یعنی مستمر بوده، کلمه کانه یه میرسونه مستمرن، این طوری بود امری بهش اگر وارد میشد لم یزفیه کتابون، در آیات قرآنی وارد نشده بود حکمش، و لم تجربه سنتون، سنت رسول خدا درش نبود، رزمفیه حضرت قرعه میانداخت، رزمفیه ای ساهمه صاحبه میکرد بوره میاند و فعصابه سن مقال علیه السلام، امام باقر فرمود یا عبدالرحیم و تلکه میند موزلات، این از موزلات دیگر گاهی مسئله ممکنی پیش بیاد در آیات نداشته باشه، در آیات قرآنی و همچنین در سنت نباشه، این چنینه، اینا اخباریست که از این اخبار استفاده میشود که خدمت شما عرض کنم ما قاعده عامه مترده و وسیع و گسترده داریم به نام قرعه، در مواردی که این صداد طرق باشه، یک محل تنازع و نزاع باشه، دو با این دو شرط ما برای تشخیص زیحق و مهر از غیر مهر چاره جز قرعه نداریم، و این روایاتیست که به نحوه عام خوندیم. خدمت شما عرض کنم منتها در مورد تنازع و تزاحم هست، تعابیری که داشتیم کلمه تنازع بود، کلمه فوزو بود، سهم المحق بود، از سهم الاسوب بود، همه اینها ظهور دارن در چی؟ در اونجایی که تنازع باشه ما باید به سراغ قرعه بریم، فرضو فرمودیم در هر جایی که الله حکم شرعی را بلاد نبودین، شبهی مثلا موضوعیه است، مصداقیه است، حکمیه است و مسئله برامون مشتبه شد، نمیتونیم اون بعضی از روایات مطلق کل رو مجبورون ففیه قرعه را بیاریم و قرعه رو مطلق کنیم، نه اونجایی که تنازع باشه راه حل نباشه و مثلا توهم اطلاق نباید بکنیم، فرضو فرمودیم فقط این موردش تنازع هست و انسداد راه برای حل مشکل. البته یکی دو تا تعبیر در رابطه با قرعه هست، مثل ان القرعه تل کل امر مشتبه، ما هیچ سند روایی نداریم به این جمله برای قرعه، مشهور شده در کتب فقهیه. القرآن لکل امر مشکل، القرآن لکل امر مشتبه، این هیچونه مصدر و مدرک قابل قبولی نداره. پس بنابراین اینا موارد عامی بود که برای قرعه عرض کردیم. موارد خاصه ای هست که به خصوص در بعضی از موارد شخصا موارد خاصه ای وجود داره. چندین طایفه از این روایات را هم می‌ارزه که یک بحث باز نیم ساعتی درش داشته باشیم و مدرک بحث قرعه را به طور مستحکم انشاءالله تصفیه بکنیم. و صلی الله علیه و آله و سیدنا محمد و آله.